بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد
الله
وعلى آله
محمد
الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال علي عليه السلام: ولا تستطيع عقول المتفكرين جحده، لأن من كانت السماوات والأرض فطرته وما فيهن ما بينهن وهو الصانع لهن فلا مدفع لقدرته. این لغت فطرت اینجا آمده، این تو مفردات، مفردات علاقه فطر الله الخلق و ایجاد و شیء و ابداعه. الحمدلله فاطر السماوات و الارض الذي فطرهن الذي فطرنا ای ابدعنا و اوجدنا، ای که مال لغت فطرت خلقت معناش. و یک واضح می باشد که ارتباط انسان با خدا و هر موجود دیگری در قالب تفکر و تعقل است، چه انکار و چه تصدیق. انکار و تصدیق هر دو متفرع بر تصور هستند و حضرتش می‌فرماید عقلی که بر پایه تفکر یعنی پالایش داده‌ها بنا نهاده باشد، بنا نهاده شده باشد، بله، قهرن خداوند را انکار نخواهد کرد. پس مفهوم خدا کاملا عقلی با تفکر به آن ایمان آورده می‌شود.
داده‌ها پالایش هر داده‌ای؟
نه، تفکر یعنی پالایش داده ها.
هر داده
نه، بعد داده های صحیح مثلا.
پس این مقدمه، داده های نیاز داریم ما.
داده های نیاز داریم و حالا من تمرکز این حدیث یعنی جور که خود حضرت ما در امیر مولی اسلام فرماید بحث عقل و تفکره. ما این تو این نکته اول به این مطلب پرداختیم.
سری نتیجه گرفتیم خدا رو امکان خواهد کرد.
خب یعنی که بر پایه تفکر پالایش داده های صحیح مثلا اینجوری و با آن ایمارده می شود. پس کسانی که خداوند را فرا عقل خارج از حیطه تفکر می دانند، در شهود لافکری دنبال او می باشند، خدای موهوم را می یابند و واجه هایی که به عنوان بدیل برای علم تفکر بکار می دانند، یافتن درونی، شهود، معرفت قلبی، هیچگاه نمیتوانند فراتر از حقیقتی بروند که از آن به علم و دانش و آگاهی و نظاره آن تعبیر میکنی. پس ثبوتن راهی برای کشف حقایق به جز علم و آگاهی وجود ندارد و موضوع خداوند از این قانون کلی خارج نیست، نمیباشد. یعنی خدا مثل بقیه حقایق عالم، مثل همه چیز، آقا تفکر میکنه، انسان تأمل میکنه، استدلال میکنه، میگه هست، بایش هم ارتباط برقرار میکند از راه ذهن، از راه فکر، و شواهد زیادی داره. ما تو روایات از مثلا تتلقاه الاذهان لا به مشاعره، ذهن است که خدا را میابد، یا دارد که اتوهم و شیئن از امام میپرسد آیا خدا را بالاخره وهم و تصوری ازش میکنم، نعم غیر و معقول ولا محدود، ازن میگه بله خداوند رو میفهمی ولی به عنوان غیر محدود، به عنوانی که حد ندارد. کاملا ذهن با خداوند درگیر میشه، نه که چیزی دیگری غیر از ذهن. مثلا یک مثلا تو چی معنی یا آقا ما در ما آقا یه معرفت عقلی داریم، معرفت قلبی داریم، مثلا تا این رو میان قسیم او قرار میدند. این حرفا هیچ اصلا معنایی ندارد، چون ما غیر از آگاهی چیز دیگه نداریم. مثلا شما فرض کنید گرسنگیت، حتی تشنگیت که چیزی که به عنوان علم حضوری مطرح میشه، شما بهش خب التفات پیدا میکنید دیگر، توجه بکنید، بعدم ذهن درگیر میشه باش. همه چی در قالب علم است، در قالب آگاهی است. اینا است. پس خودم همینطور است. هیچ وقت نباید تو بریم تو لافکری و یه مسائل نمیدونم بریم نمیدونم تو خلصه و نمیدونم فلان، نه نه خدا مثل سایر موجوده. این هم حتی خوب بود. حالا اینجا من نمیخواستم میره از بکنم، حتی کسی هم که کافره بشه به خدا، این هم حتی من اینجا نوشتم دیگه، چه انکار خدا چه تصدیق خدا، هر دو بعد از توجه به خداست. یعنی ممکنه کسی خدا رو بشناسد ولی کافر بشه بهش، یعنی بیاد مثلا نهج و پای درس نهج و بالا قیم امین بشند توحید و کامل یاد بگیرد و دینا خدا رو قبول نکنند. یونیست که خدا یک چیز خاصی باشه، یه حرفای نامعقولی در مورد خدا بزنید که آقا نه، یک کسی که خدا رو شناخت دیگه ایمان به خدا آورده، نه خدا رو میشناسه ولی انکار میکنه خدا. همه خدا شیعه بخواه بلش یارا خدا غیر متجزی را، خدا درست حسابی همون که امیرالمومنین فرمود یه سوره توحید و توضیح ده، هرچی انکار میکنه کاملا خدا مثل یک مثل همه یه حقایق عالمه. لا تستدی و شما فرمش داشتید
همین گفتم که آقایین چیز خرفا اساس اخلاق اینا ها میگن که مثلا آدم نماز شب شو ببره بالا، تهجدات شو ببره بالا، اینا شو ببره بالا، مثلا راه ها باز میشه، میگم اینا ملازمه ای نداره.
این به این معنا که شناخت خداوند دارای مراتب هست یا نه، شاید شما نظر به او بحث دارید، او رو حال ایشان یه فرصتی باشه او رو ایشان رو توضیح خواهیم داد که نه، خدا این چیزی دارای مراتب است که خودش دارای صفت باشه، دارای مقدار و اجزا باشه، که هر مثلا یک سیب رو شما اول میبینی، بعد میاری جلو بو میکنی، بعد میخوریش. این معرفت ما هی به سیب کامل تر میشد، هی به خواستش و به خود ماهیتش بیشتر برای ما پی میبره، چون اوصاف کامل تری رو ازش میابیم. ولی خدایی که همون شیء به خلاف الاشیاء است، علم و قدرتش هم از راه همون مخلوقات اثبات، چون وجودش و علم و قدرتش همه با همدیگه ثابت شده، چیزی مازاد ندارن، همون شیء به خلاف الاشیاء است. شما امین باشیم بعد، اما بحث ایمان به خدا به معنی که توکل بر خداوند و صفات خداوند رو هی در درونت هی بیشتر بهش بپردازی و هی انگار غفلتات کم کنی. مثلا شما الان ما خدا رو عالم میدونیم، ولی یک دقیقه عالم میدونیم، صد دقیقه عالم نمیدونیم، یک این غفلت ها کم بشد. اینها بله بلا خودش اینگه بلا خود این دارای مراتب باشد، یعنی ما عالم میدونیم، عالم ترش میدونیم.
این رفلت های به یه مثال فارغه خوبه، مثال خوبه. بله. الله درباره ایمانش ممکن همین مثلا تو منابر ما که دید نوعا همینجور استدلال میارن برای ایک شما توکل داشته باشه دیگه، همه علم اخلاق هم رو باید مانید استدلال میارن، ولی برای غفلت نکنی بله اینا فارغ بشه.
دو چیز یعنی هست، یکی بحث زمان غفلت ها کمتر بشه، دوم نگاه تشبیهی ما به خداوند هی اون کمتر بشه. هی
خوش میخواد خلقیه میخواد به قولانی هیش ما قبلش اگر خدا
بگم نه نه چرا ما مثلا ما آمدیم الان ما فهمیدیم خدا غیر مجازیه، ولی هی توجه ما به خداوند متعال تا میم به خدا توجه کنیم، ولی یک موجود گنده بالا نشسته کذا هی ذهن ما برد به خدا ابعاد میده، به شکل یک موجود مادی بهش توجه میده.
یعنی باید علمی ردش کنه
نه مثلا تفاوت اهل بدن و سلام با ما ها، تفاوت اونایی که بیشتر کار کردن تو این جهات است که هی این تفکر مادی و کذا اینا دیگر اصلا ذهن اونا راه پیدا نمی کنه. چرا دیگه؟
تفکر تجزی دیگه، تفکر تجزی با استدلاله،
با همون استدلاله
محکم
نه درسته میگم، چون انسان هی معنوس به اشیاء مادی هست، تسبیح آره هی به در و دیوار میخوره خلاصه در مدقه یه آرامشی پیدا نمی کنه. هی میاد تا به خداوند توجه کنه، او رو تو افق زمان و مکان میبینه. ولی اگر انسان اون ایمانش بالا برود و خلاصه مثل مقام اهل بیت علیهم السلام و اون معرفت اهل بیت علیهم السلام به خداوند، اینجوری نیست. این تفکر تشبیه دور میشد و اون لحظات غفلت از بین میرد. واسه دو تا مطلب هست. این تفاوت
فرق دیگه
اون اساس امتدادش زمان
ایمان
نگاه اصلش رو انسان یادش میره، اصلا انگار عالم بودن خدا، قادر بودن خداوند و غافل میشه ازش. دوم اینکه خود ذات خدا ولو توجه بهش هم داشته باشه، نگاه تشبیهی به اون از ذهنش باید زائل میشه. نگاه تنزیهی کامل هیچ به در دیوار
نخورد. بکشی بازم جا داره.
بله بله جا
داره.
بکشی هیچ انسان هی در مورد خداوند هی تو بحثا هی تفکر و تأمل کنه تو اون کم تر بشه. دار تفاوت درجات معرفت همین آباد باشه. یالا. ولی خب ولی اصلش این تو این فقره حدیث خیلی توجه داشته میکرد. عقول متفکرین او رو انکار نمی کند. یعنی پس تصدیقم توسط تفکر و تعقل صورت می گیرد. انسان با عقل و فکرش که خدا رو می شناسه و تصدیق می کند.
اما شما دارین کیا
رد می کنید؟ کیا اونایی که میگن آقا ما غیر از مثلا اونایی که الان میگن در مورد بحث الان مثلا میگم بحث وجود، اصالت وجود و وجود، میگم کنهو فی غایت الخفای، وجود اصلا نمیشه با معرفت حسودی شناخت. باید معرفت حضوری داشته باشی حقیقت وجود رو. شما چیزی که از وجود میفهمی مفهوم وجوده، ولی خود وجود رو باید بیابی شهودی مثلا باشه که معرفت علم حضوری. در مورد خداوند متعال میان این گونه حرف میزنن. ما اینجور که از حدیث هم استفاده میشد که عقل و تفکر است که سراغ خدا میرد که او رو میابد. ما اصلا علم حضوری به هیچی نداریم. اصلا علم آره یه بحثاش باید بشه دیگه. الان بخواید ما یک جلسه توی ما بحث ها بگیم مثلا چیزی جز علم و فهم درک عرض کردم گرسنگی و تشنگی را ما میفهمیم. ذهن ماست که باش درگیر میشود و او رو برزا ازش ممکنه غافل بشد. مثلا دارد یک فرض کنید بازی فوتبال میبیند اصلا از گرسنگی یادش میاد. یا مثلا موقعی که انسان میخوابد ممکنه
رسید کنسریه که میخواد خادمه چای آورده بود چای چرخ شد ریخ نه اون درجه شد تو نجف دیگه اون چیزی داشتن ای از اونجا معلوم شد رسید کنسریه دیگه که آمد گمانه به شهر بلدم رفت پنش رو که اما فلش رو سواره کردم جو رفت رو که خوندن این خادمه چای پخش میکرد از داشت نگاه میکرد مردم میگه چای ریخ نه اون داشت چی نبره
همه چی در قالب درک و ذهن و التفاته. ما چیز دیگه نداریم. خدا هم مثل سایر چیز هست و هیچ چیزی استثناء از علم و درک ما یه علم داریم و یکم معلوم و مثل سایر
علم ما به
گرسنگی و عرض کردم ذهن ما درگیر میشه و ازش هم غافل میشه. فقط او برای ما واضح تره گویا ما درش دیگر تردیدی نداریم. بلا شما و من اگر هر دومان مثلا که 24 ساعت غذا نخورده باشیم علم من به گرسنگی خودم مثل علم من به گرسنگی شماست. میگم آقا ایشون هم یه احساسی دارد مثل من، ایشون هم معده‌اش خالیه الان احتیاج به غذا دارد منم احتیاج به غذا دارم.
مثلا با استدلال اون با
این با چی؟
این
نه هر دوش
شما با
وجدان هر دوش بله ولی یکی مثلا بدیهیست استدلال به معنی که ولی که هر دو رو یقین دارم هر دو 100% بالاتر از 100% هم وجود ندارد. بالاتر از 100% هم وجود ندارد. در مورد خداوند متعال هم دقیقا همین
مراتب یقین نیست، بلکه تراکم یقین است.
نه اون 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 باز اونم آره اون حالا یک توضیح خودش داره که چی میشد که از کلی مال همین سی بود داشتن توضیح میدادم همین بود دیگر. این خلاصه خدا اینجوری است. این حدیث هم شاهده بر همین همین مده هاست که آقا عقل و تفکر و این هاستی وسط چیز خاصی نیست، همین چیز دیگر هم همینجوره. یه آمدن خلق کردن در حقیقت بحث علم و حضوری مبناش برای سوفسطایی که اصلا ریشه تو اون حد داره، آمدت انکار عالم خارج معلوم به ذات رو کردن صورت ذهنی، خارج رو کردن معلوم به الارض، یعنی بود نبود نبود آقا اصلا مهم نیست، علم تو به همون صورت ذهنی است. این حرفا هیچ پایه نداره. این که اسمشان گوشتن معرفت شناسی با این که بالی که گم کردن معرفت است. حالا اینا دو جا شده.
چی میلانی همین
اون میخواد ببره تو اونجا. اون طرف میخواد ببره. میگه بابا برسونی.
آره اون مناظراتی که استاد میلانی دارن با آقای بیابانی. آقای بیابانی مثل سایر فلاسفه بحث رو از معرفت شناسی شروع میکنه. از چیز واضحی که هر انسانی دارد. بابا علم داریم ما دیگه. به قول شیخ انصاری کاشفیه ذاتیشه دیگه. تو چی میگردی؟ دنبال چیه؟ نه آقا ذاتیش نیست. بیا راهی بدشون بدم که این کشف شما کشف شما کشکه یا کشف شما کشفه. حالا خلاص حالا این پس این نکته اولی که این حدیث دارد بهش اشاره میکنه. البته خب بعد البته ما در مقابل خب روایات زیاد میگه در ذات خدا تفکر نکنید. خب اون چی میشه بس قصه؟ میگه البته معلوم است که تفکر در ذات الهی به معنای تفکر بریده از وحی و تشبیهی. یکی میگه لا تتفکر به ذات الله، شواهد زیادی از اینجا تو آخرین باب توحید دو اگه عمر برسه اونجا برسیم 38 حدیث میاره مرحوم شیخ صدوق معنا میکنه تفکر در ذات خدا که نهی شده یعنی چی. وقتی که قبلش اونجا میارن آقا مقصود اینه که بدون راهنمای ما در مورد خدا فکر نکنید یا تفکر در نتیجه بشه تفکر تشبیهی. خدا با اون یک چیز گنده دیدن و با اون کل الاشیا دیدن و اینه دارد میگه که نرید سراغش. و الا اینکه بذارید دستتون رو تو دست معلمین توحید در مورد خدا هست این همه اعرف الله مثلا آمنو بالله هم که خواهد اون جلسه اولی که
کدوم خدا
بعد ایمان به خدا. خب انسان توجه به خدا پیدا کنه بشه ایمان بیارد، رو به سوی خدا کنید، برای خدا نماز بخونید، برای خدا روزه بگیرید. تا خدایی رو نفهمه انسان توجه نکنه که نمیشه روزه بگیرن چه نماز بخونید، که از آن به اکتناه ذات باری تعبیر میشه و در آخرین باب توحید صدق با آن پرداخته شده. باب 67 انشاءالله اونجا بله اینجا هست. بخواید من میگم اینا همه داریم الان دار سرفصل هایی که تو روایات بششنم یه اینشالله به تعدیج اینا باز میشه. دومین نکته ایمان به خداوند کاملا عقلی و با استدلال انجام میپذیرد. که چی الان یه همین سوال که توی حدیث آمده، هر گونه مصنوعی با جهت تجزی و مقداری بودنش دال به بر خالق است که به خلاف خودش میباشد و در همین دلالت قدرت آن خالق مفروض گرفته شده است. پس حتی اگر مشتی خاک هم باشد دال بر خالق قادر خواهد بود تا چه برسد به این آسمان ها و زمین. چون آقا این بالاخره این الان مقداری که هست رو چه حسابه؟ این قابل زیاد و نقصان بود. یک خالق داره که اینو تو این مقدار قرار داده است. این یه مشت خاک داله بر آفریننده است چی برسه آسمان ها و زمین. لأن من کانت السماوات و الارض فطرته ما فیهن ما بینهن و هو صانع لهن فلا مدفع لقدرته. اینم یک. بعد این جالب بود که این من این توجه کنید این جمله قبلش بود که الذي سئلت الانبیاء عن فلم تصفه به حد ولا نقص ولكن وصفته به آیاته. اینجا حضرت علیه السلام خودش رو همون کاری داره انجام میده حضرت که گفت انبیاء انجام میداده. خود حضرت داره الان میگه آسمان زمین ببین، یعنی همون کاری که سوالت الانبیاء هم خودش داره حضرت انجام میده. حالا اینم نکته سوم در دنبال جمله قبل که به توصیف فعل خداوند توسط انبیاء اشاره شده بود، در این فقره خود حضرتش در مقام انبیاء می نشیند و خداوند را با خلقت و اظهار قدرتش توصیف می کند. همه کار انبیاء انجام. خب اینم فقره بعد. الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله. خب بان من الخلق از خلق جدا است. یعنی چی جدا؟ یعنی او برا بقول اینا گوشه آسمونه. احسنتم. حضرت میگه فلا شیء کمثله. خیلی جالب واقعا این نکته ایست که
گوشه آسمونش هست.
نه آره. بینونتش به نفع تشبیه هست. بینونت خدا اگرچه در افتا مبهم می نماید ولی در جمله لا شیء کمثله توضیح می فرماید که مقصود نفع تشبیه هست. اما بگم توی این جمله دوم اینگاه نکته دوم مقصود نفی شباهت در کدام خصوصیت است؟ ما اینجور گفتیم نفی مطلق شبیه فقط در نفی مقداریت محقق می شود، زیرا اولا نفی تشبیه با نفی عامترین خصوصیت از خداوند محقق می شود که همان زمان و مکان و مقداریت و تجزی باشد. موقعی که شما میگید هیچ شبیه ندارد باید یک صفت عامی رو داشته باشد مخلوقات که این که اون رو باید از خداوند نفیش کنی. اونه باید بینی چیه تو باید چون دارد که به نحو مطلق میگه شبیه ندارد. پس برای نفی شبیه نباید به افراد خصوصیات اکتفا کرد که مثلا خداوند با زید شبیه نیست چون قد او کوتاه است، یا درخت شبیه نیست چون برگ ندارد، یا به دریا شبیه نیست و با دریا شبیه چون آب ندارد، بلکه بایستی برای تفسیر نفی شبیه دنبال خصوصیت عام بود که همه مخلوقات و اوصاف آنها را شامل باشد و با نفی آن از خدا متعال نفی تشبیه محقق شود. این یار بدنشم که بلکه با اندکی تأمل معلوم می‌گیرد که هیچ جایگزینی برای مقداریت و تجزی نیست. تجزی در بیان شباهتی که خداوند به خلق ندارد موجود نیست. هیچ جایگزینی نداری شما. یعنی چی میخواد بگی الان شما؟ ما این مقداریت و تجزی رو که پیدا کردیم برون یک صحبت عام. شما یک چیز دیگه داری به جاش بذاری که بگی آقا خداوند شبیه نیست تو اون. خب بگو هیچ غیر از مقداریت و تجزی چیز دیگه ای نیست که همه رو در بر بگیرد. نداریم. یعنی هیچ صفت عام غیر از مقداریت و تجزی وجود ندارد که بخواهد مخلوقات و ماسوی را در خود بگنجاند. لذا نفی مجردات با نفی شباهت مساوی است. دیگر موقع بگه ما شبیه نداره یعنی که تمام شده، یعنی مقدار و تجزی تو خدا نیست. بخواهد میگه شبیه ندارد بنا باشه، اگه بنا باشه
بس
مجردی هم نیست دیگر. ثانیاً یک حرف دیگه، آقا ما نفی شبیه رو باید در قالب استدلال کنیم. شما اگر که استدلالی نکنی نفی شبیه رو، خب ممکن آقا یک موجود دیگه هست ولی ما بهش نرسیدیم، ما ندیدیم. شما از کجا میتونی استدلال کنی برای اینکه خدا شبیه ندارد؟ چیزی که تو قالب استدلال میشه قرار بگی همین مقداریت و تجزی است. چون که مقداریت علامت مخلوقیت است، این اگر پس خدا شبیه ندارد چون خالق است، یعنی این تون در قالب استدلال قرار میگیره، تو کبرای قضیه واقع میشود، نیاز به خالق رو در همین تجزی و مقداری ما بیان میکنیم، پس معلوم میشود شبیه ندارد. یعنی پس ما دو دلیل تا حالا آوردیم که اون بچه شباهت مقداریت و تجزی است. ثانیا نفی تشبیه بایستی در قالب استدلال باشد و الا با وگرنه با امکان وجود حقایقی که شبیه خداوند باشند هیچگاه نمیتوان به صورت جزمی وجود شبیه را نفی نمود و استدلال فقط در مخلوقات متجزی میسور است، زیرا خلقت بدون تجزی و مقداریت معقول نیست و بلکه با وجود غیر متجزی دیگر خالقیت خداوند قابل اثبات نیست. خلاصه این خالقیت خداوند رو که ما آمدیم اثبات کردیم، یعنی با بخوام از راه مخلوقات رسیدیم ما به خداوند متعال، تو همین فرایند نفی تشبیه دیگه صورت میگیره دیگه. شما چون میگه اینها متجزیان پس خالق دارند که غیر متجزی است، غیر شبیه اینهاست و هر آنچه که هست اگر که بنا باشد غیر متجزی غیر خدا باشد که خداوند واحد نخواهد بود. پس این وحدت خدا، خالقیت خدا، اینا همش استدلال درش نهفته است که خداوند مقداری و متجزی نیست و اون عنصر شباهت رو ما پیدا میکنیم. خلاصه از همین استدلال اون عنصر کشف میشود، از همین خلاصه عنصر استدلال که خدا هست و خالق هست این کشف می شود. ثالثاً ما اصلا خود روایات آمدن گفتن آقا این جالبه، در روایات دیگر مصداق نفی شبی با همین تعبیر بینونت مشخص گردیده است. توی حدیث هست تو احتجاج، خیلی حدیثیه که سر و صدا کرده حدیثی که شما اگه بگردید که کلمه بینونت صفتی و بینونت عضلی نگاه کنید خیلی تو کتاب ها زیاده. این حدیثش اینه دلیله آیاته، این هم واقعا در حضرت با استدلال میگه دلیل خدا آیاته خداست، وجوده اثباته. این حالا چیه معنای وجوده اثباته؟ دیگه همین که یعنی چیزی که ثابت می شود وجود خداست، اینم هست. یکی از ادله‌ای که نفی صفت رو کمال معرفت نفی صفاتن، همی که ثابت شدن خداوند با موجود بودن خداست، چیز دیگر فراتر از این وجود ندارد. کمال معرفت التصدیق به، حالا شاید یک معنای وجود اثبات، خود کلام مبهمیه چند جور میشه معنا کرد. معرفت و توحید و اینم بارها عرض کردیم، اصلا خدا، شناخت خدا تو وحدانیت، وحدانیت یعنی که نفی شبیهه. الان اینجا میگن توحیده تمیزه من خلقه. این جالبه، ما تا حالا خیال میکنیم مثلا توحید یعنی که خدا یکیست، نه آقا، توحید یعنی که شبیه نداره خدا، خب او رو از خلقش جدا کنیم. چیه؟ و حکم تمیز بینونت و صفت لا بینونت و عزبت. چیه؟ حالا ما محل استشهاد ما به حدیث محل استشهاد این است که خب این آخره. چرا؟ با توجه به تفسیر عزل، الان شما تو لغت نگاه کنید، عزل اینه که یک جای دیگر، به انعزال مکانی است که همان تجزی می شود، مصداق شباهت منفی مشخص می گردد که مکانمند بودن مخلوقات است و خداوند برخلاف مخلوقات مکانمند نیست. بینونت عزلی ندارد. خیال نکن که همانند سایر مخلوقات اینا مثلا اینجا خدا اونجاست. این بینونت عزلی، بینونت مکانی از خدا منتفی است. پس چیست؟ خب موقعی که یعنی که غیر مکانی است. یعنی میخوام بگم بینونت عزلی که نفی میشه روی دیگر سکش همون بینونت صفتی، یعنی که غیر متجزی بودن خدا. این بینونت عزلی خدا ندارد، یعنی همون غیر متجزیست خداوند، یعنی همون بینونت صفتیست. بینونت عزلی که نفع می شود دقیقا همون بینونت صفتیست. اون شد که غیر این صفت رو خدا دارد. تنها صفتی که خدا دارد، آقای اوجدی جالبه، تنها صفتی که خدا دارد این است که هیچ صفتی ندارد. تنها صفت خدا این است که شبیه مخلوقات نیست. تنها صفت خدا این است که متجزی نیست. تنها صفت خدا این است که احد است، صمد است، لم یلد و لم یولد است. این صفت خداوند، خصوصیت خدا همین است. به این نور است. بعد اینجور ما این حدیث به این روشنی، به این واضحی داره بینونت عزلی رو در کنار اون قرار میده. ببینید بعد چی نگفتن ولی حدیث. اگه یکم نگاه کنید شما از آقای مطهری بگیرید تا غیرش و آقای تو کتاب صدرا، کتاب های پلان، اینا میگن آقا نگاه کن، خب این حدیث میگه خدا گوشه آسمان نیست، بینونت عزلی، پس معلوم با همه اشیا متحد است. اینجوری آمدن از یادی صفحه میدن من آره بینونت احسن دوم آره بینونت بینونت صفتی دارد. بله نه 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 یا اینجوری آمدن گفتن ماها مثل صفتیم برای خداوند، تعینات خداییم، ما تطورات خداییم. خداوند محور است، جوهر است، ما به نحو اشکال مثل اون موج و دریا یه حالتی، اون خداوند متن حقیقت است، صرف و شیء است، اون
ما
احسن ما حالت صفتیم ما برای خداوند. عجب چیزی معانی عجب غریبه. خب باطل دیگه، یه حرفا نادرست دارد. حضرت به روشنه میگه آقا بینونت عزلی رو نگی. خب یعنی چی نگی؟ یعنی همون مکانی رو نگید در مورد خدا. من خدا یک گوشه و یک نیست، چون خدا مکان نداره دیگه. میگه
زینت
نداره تو بینونت عزلی. احسنت تو نره
تو
گوشه هم نیست. احسنت تو آره
مکان رو بیرون.
آره احسنت آره مکان بذار کنم، چون خودش این جالبه هم توحید رو اینجا آمده توضیح. توحید به همون نفی شباهت است و اصل خب و معرفت و توحید و شناخت خدا با همین توحیده. توحید به معنای نفی شبهت، نفی شبه هم به این معنی که عزلی نیست. چقدر حدیث جالب واقعا زیبا. حضرت از اصل و فر همه شو قشن معنی
داخل و
فلسی
و لابل
مخور چی رو توجیه کنیم؟ خب خودش حضرت میگرد دیگه، بعد خارج و انها هم دارد دیگه،
لابل
ممازجه میگه. پس باید برید سراغ یک معنی دیگری از دخول بگردید. او دخولی که تو ذهن شما سهید ممزود شدن است، خب یک دخول دیگری است خداوند. دخولش چیه؟ اون تو حدیث دیگه دارد بابا محیطون با علمن و قدرتن و سلطانن، به همه چی محیط است، یعنی آگاه است و قادر است. خیلی این دو تا نکته مهم. آره چی؟
علمش این ذاتش میاد.
حالا باشه یا برای خودش توضیح بده. بعد اون بعد همه چی رو خدا میداند و همه چی تحت سلطه خداست، گویا که درون همه چیز است. شما مثلا از یک چیزی داری شما خبر دقیق اگه بدی، ما ازت میپرسن شما مگه اونجا بودی؟ میگه بله، گویا که اونجا بوده است. چیزی که از همه خصوصیات آگاه باشد و کاملا مسلط بر همه چیز باشد. الان شما تسلط شما بر اعضا و جوارحت بر همه چیز دیگه مقدمه. یعنی شما الان انگشت میتونید بکنید الان چپ راست کنید، شما الان هرچی هم تو قید و بندت بکنن، روت هم سیمان هم که بریزن، باز یک تکان مختصری میتونی بدی دست تو. تو بر اون بر قدرتت کاملا بر اعضا و جوارحت مسلط، مثل حالت دست و دستکش میماند انسان و بدنش. خدا این گونه بر تمام مخلوقات قادر است. لذا میخوام بگم تعبیر دخول با کنایه باشه از اینکه علم و قدرت و احاطه خداوند بر همه ی اشیا دارد کاملا عرفی است.
لا
به
یعنی که
دخول شیعه پیش یعنی که خود شیعه نیست دیگه. آره یعنی که جدا، چون چیزی که مکان دارد دور می شود یا میاد تو، چیزی که جز ندارد، مکان ندارد، داخل شدن و خارج شدن متعارف ندارد. چیه؟ دخولش به همین نحو علم و قدرت و سلطنت است. خروجش به این است که خدا غیر متجزی است و انگار میگن الا، اصلا اسم خداوند الکبیر المتعال یا تو خود قرآن هم دارد. خب علو همین تعبیر شما مزایله، دور بودن، بالا بودن رو خود قرآن توضیح میده، چون قبل کل شیء عنده به مقدار عالم الغیب و شاهد الکبیر المتعال. خدا چون مقداری نیست تعبیر تعالی میشود. خب ایشالا اگر یک جمله برسه کلمه تعالی توش باشه، من شواهد زیادی تو روایات هست تعالی رو معنی تعالی از جزء و مقدار معنا کرده، نه اینکه بالاست یعنی دور است. خلاصه مزایله در مورد خداوند نیست، به این معناست که خداوند غیر مقداری است، این چون که مکان ندارد. حالا انشاءالله برسیم اونجا. یا یه حدیث، بس سه دلیل در این که نفی شبیه رو معنا کردیم. یه حدیث هم حالا در زیل همین لیل سبون که خود روایته، باز اینجا همینجور از علی ابن مسرزا علیه السلام: اول عبادت الله معرفت و به اصل و معرفت الله توحید و نظام و توحیدین. باز هم مثل همون حدیث ها ببینید، شناخت خدا توحید خداست. توحید خدا نفی تهدید است، یعنی همون نفی شبیه است. و نفی شبیه هم رو چه حسابه؟ لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق. داره استدلال میاره از در و شهادت کل مخلوق ان لو خالقا لیس به مخلوق، یعنی هم بحثه که دیروز هم صحبت بود که نمیتوند متجزی خالق باشه.
خیلی
جالبه. اینگاه چهار مرحله: شناخت خدا، توحید خدا، نفی شباهت خدا، استدلال بر نفی شباهت خدا. اینا همش با هم است. تو خیلی روایت تکرار میشه، این خیلی مهم است. در این روایت شریف نیست مصداق اساس توحید نفی شبیه دانسته شد که در نفی محدودیت بیان کردیده است. اینم واسه این مثلا رابعه نوشتم سادسن یه آیه قرآن. من دقت کردم چه آیه جالب، ما توجه طالبش نوشتیم در آیه نفی، چون اینجا حضرت گفت فلا شیء کمثله دیگر بان من خلقه فلا شیء کمثله. خب داره حضرت اشاره به این آیه قرآن میکنه دیگه: فاطر السماوات و الارض جعل لكم من انفسكم ازواجا و انعام ازواج یتربو فی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. عجب، این در آیه نفی، در آیه شریفه نفی مثلیت با مسئله شکافتن آسمان و زمین همون فاطر السماوات و زوج داشتن مخلوقات آمیخته شده است، یعنی که در اون سیاق آمده که همگی مشعر به نفی تجزی از خداست. خداوند شکافنده آسمان و زمین است و تو اون آیات دیگه هم دارد و خلق من کل شیء زوجین، هر چیزی جفت است
جز
خدا. یعنی دارد به همون، یعنی چی خدا مثل ندارد،
شکافته نمیشه
جز. این دارد در همون سیاه دارد خداوند دارد این میگه لیس که مثل این شیء و هو السمیع.
مضمونش هم همین آیه 4 سوره چی
احسن دارم همین که میگه که دم یکن لو کفن احد، احسن اینو خوب بالا میاره. میگه در ادامه لم یلد و لم یولد است، در ادامه سمد است، در ادامه احد است. اون چهار تا جمله و لم یکن لو کفن احد این شبیه ندارد.
این عبارت وقتی باشه لم یکن لو کفن احد، دیگه از اون
ستایه روی بی نیاز نمیشیم. توضیح باید میگم این که مثلا مالا میگه خدا من شبیه نداره.
آنه بچی بقیه داره بود.
بقیه استفاده از ما. هیچی دیگه نداره.
نه شما باید.
هر چی دیگه باشه که همین
است. احد یعنی لم یلد ولم یولد. احد است. یعنی تمام اینها از دلش خارمی در میاد دیگه.
اگر خودش نگه ندیه میگم مثل مفتن خورشید 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 اصلا مثل نداره. صدا راسته همین میگفتن ما خالق داریم که مثل ما نیست، خورشید است. خورشید چی مثلی دارد؟ هیچ. یک موجود پیدا کن مثل خورشید قد به ما نور بده، برکت زمین و آسمان از خورشیده. پس خدا الان شده است، الان خدا است که لم یکن لو کفن هر. این باید بیان، باید بیان تبیین کنه. ما همش داشتیم همین دیگه، ما همین چهار تا دلیل برای همین آوردیم که این مقصود نفیشه. باید تو چیه؟ تو چی نفیشه؟ در چی رو منفی؟ شباهت منفی چیست؟ در چی خداوند شبیه ندارد؟ اینجور نیست که خدا مثل خورشید پر نور است، هیچ چی مثل خدا پر نور نیست. خب اینطور نیست که مثلا نمیدونم ستاره، اینطور نیست مثلا نمیدونم میان نمیدونم چیزا رو میپرست. همه هر چیزی که خالقایی که میپرستیدن هیچ کدوم شبیه نداشت، هیچ کدوم انسان شبیه نداشت. به عنوان یک سمبل قدرت بود، به عنوان یک چیز باشکوه بود هر چیزی که میپرستیدند. خداوند و وحی آمد به ما این رو آموخت که آقا اون خالق شما شباهتی که ندارد به شما تو همین تجزی و مقداری است. تو این است که با شما شریک نیست، این است که خالق شماست. نه اینکه چون خیلی باشکوه است، با عظمت است، فوق العاده است، خیلی نورانی است. نه 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 اینا نیست. در من بخاطر همین آوردیم دیگه روایات و اینه که یعنی چهار تا دلیل اینا آوردیم. باید یک عنصر عام می باشد تو مخلوقات که تو خدا نباشد، باید استدلالی باشد که بتونیم ما به نحو یقینی بخوام بگیم شبیه ندارد. و توی این دو تا حدیث هم اینجا آوردیم، به قول شما سوره توحید هم خیلی خوب بود، رو بهش خوب بود ما اینجا اشاره میکردیم. بابا لم یکن لو کفوان احدش به خاطر اون صمد بودنش، احد بودنش، لم یلد ولم یولد. این است که عنصر فارق بین خدا و خلق.
خورشید
کفن. آره. اگر اینجور نبود، اگر ما نفهمیم بود خورشید شبیه نداره، اصلا مانند نداره خورشید، فوق العاده است، هیچی جایگزین خورشید نمیشود. واقعا همینطور بود. آمدن اهل بیت و قرآن رو ما یاد دادن آقا این خورشید هر چیم اتفاقا چون پر نورتره از همه بیشتر احتیاج به خالق داره. اتفاقی هر چی با شکوه تر باشه، هر چی که بزرگتر باشه، نیازش به خالق بیشتره. خوب دقت میکنی جز میکنم؟ چیزی که بزرگتره، پرزورتره، از همه محتاج تره،
مثل
هر چی منظم‌تر فرض کنید. آره ساعت فرض کنید سوئیسی دقیق، اون دین مثلا کامپیوتر، این هر چی دقیق تره این معلوم میشه بابا خالق حتما باید داشته باشه. اتفاقا یک چیزی باشه ساده و کوچیک و بدون یا خالق داشته باشه، ولی چیزی که هر چی که عظمت بیشتر دال بر خالق است. چیزی میتونه خالق نداشته باشد که جزء مقدار داشته باشه. شکوه
او متجزی و مقداری نیست، بقیه متجزی و مقداری هستن. خب اگه اینطوری معنا کردیم، این دیگه لم یلد و لم یولد اینا از دل همین نفی تجزی و مقدار در میاد دیگه. وقتی چیزی متجزی و مقداری باشد، یلد و یولد.
از کجا برای تعریف مقداری؟ یعنی جالب میکنم
که یادمان دادن
دیگه. خدا آیه داره. نه خدا آیه
داره. متوجه نشدم من درست. من بگید که اون چهار تا آیه بیهوده است یا این لم یکن لو کند بیهوده است.
نه نه.
طبق این تفسیر.
نه میخوام بگم با وجود این آیه چهارم دیگه لازم نبود اون سه تا آیه
قبلی. اگر اونها تبیین نمیشد مقداریت و تجزیه از خدا نفی نمیشد، نفی شباهت رو ما تو باشکوه بودن خدا میدونستیم.
نه نه توی حکومت روایات
احسن با حکومت همین سوره توحید. سوره توحید دیگه مثل اینکه شما رفتی روی درخت نشستی از این آیه بهره مند شدی، از این آیه فهمیدی، میگی ما احتیاج به آیه نداشتیم.
نه 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 من میگم لم یکن له کفوان احد یعنی چی؟
شما تو لیس کمثلی شرح شما یه چیزی صحبت کردید که لیس کمثلی باید مطلق باشد و این مطلق باید در مورد کسی.
نه نه نه
لا معقول معقولی بذار بدن فهم
الله خودش بده حرف خودش بزن حجت.
نه واضحه نگاه کنید لم یکن له کفوان احد با لیس کمثلی یعنی چی؟ یعنی که خدا مثل بقیه نیست، خدا متجزی و مداری نیست.
نه نه بقیه بقیه بقیه
خود سلامت
فرمیدیم.
خود سلامت فرمیدیم. آیه
همینی
کنید
دیگه.
خود این دارم آیه
چهار. آیه غیر روایت هست.
نه غیر روایت نیست.
آمونیم.
خدا متجزی و مداری نیست. بقیه متجزی
و مداری هست. چرا متجزی و مداری نیست؟
باقی اگه
روایت آیه بیه همین شاه ستا آیه قبل دیگه.
نه تو ستا که نبودن که متجزی
و مداری
نیست. باش شما بقیه صرف دیروز شما.
نه ما بگم با وجود آیه چهارم که میگه آقا متجزی و مقداری نیست. دیگه
حالا من چی ده من همین رو فهمیدم که آیه چهارم میگه شبیه نداره خدا. درسته؟ شبیه نداشتن مصادیق متعددی داره. شبیه نداشتن عرض کردم میگه با شکوه تر نیست، با عظمت تر نیست، گنده تر نیست، مهربان تر نیست. خب از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم که مقصود چه نفیه؟
شما میگید آیات
قبلش
قبلش
میفهمید. اونها بیانگرن، مقدمند مقدمند.
از اون ستایی چی میفهمید؟
میفهمیم که خدا غیر مقداریست. بعد که در ذهن میگوید که شبیه ندارد دیگه در قول شما استدلال نیاورده تو قرآن. این آمده معرفی میکنه. دیروز صحبت همین بود دیگه. این آمده معرفی کرده ولی استدلالش رو نیاورده. استدلالش برید از آیات دیگر از مخلوقات فلان بفهمی که خدا مقداری نیست.
بخواهم من چجوری میفهم؟ نگاه کنید قول هو الله احد یعنی خدا متجزی نیست. این قبول دارم. متجزی نیست.
سمدم همینطور خوبه.
الله سمد.
آدم که سمد یعنی که میان ندارد، وسط ندارد، پس قبل و بعد ندارد دیگر، بالا پایین ندارد. چیزی که وسط ندارد قبل و بعد ندارد.
مقداری
نیست. لم یلد هم باید همه جد از درونش چیزی بیرون نمیاد. چیزی که مثلا بزغالی که از درون گاو ماده گوساله بیرون میاد چون که چند تا چیز درونشه، یکشم گوساله، گوساله رو میده بیرون. ولی خدایی که جهد ندارد لم یلد است. بعد کل هم نداره که بارها عرض میکردیم تقابل است بین جهد داشتن و کل داشتن. لم یولد، لم یولد از درون چیزی نیامده است. هر چی که جزء داشته باشد کلم فان خود دارد. خدا نه جزء داره نه کل دارد. لم یلد و لم یولد.
یعنی انگار
با این نگاه آدم به صورت تو نگاه کنه آقا خیلی عجیبه واقعا.
احد رو چی من گفتم؟
احد دیروز گفتیم احد و واحد فرق میکنه از دیگه مرکب.
همین احد یعنی چی؟
جزء ندارد دیگه.
نه کجاش داره
جزء؟ معنای واحد، واحد حقیقی همین دیگه. واحد دیگه اعتباری است.
نه واحد نه احد.
احد میگم حالا گفتم دیروز یه اصطلاحی میگن در قول واحد، حالا اون اصطلاح هم نگیم معناش اصطلاح میگن دیگه. احد یعنی جز ندارد، واحد اینی که دو ندارد. اینجوری گفتن ولی عرض میکنم حالا اونم نباشیم اونم نگیم باقی چیزا واحد اعتباری هست. مثلا این فلاکس اون واحد است ولی حقیقتا خب دسته دارد و تنه دارد و شیشه دارد و نخ دارد و فلان دارد. اینا واحد حقیقی نیستن. مجموعه اعتبار واحد. چی چیزی رو حقیقتا واحد است؟
اسم نه. حقیقتا
واحد نه. اصلا واحدم واحد حقیقی هم بگیم واحدم بگیم باز هم میتونه. الله واحدم باز هم میتونه. واحد حقیقی
واحد
اهل سنت داره. این اون که جزء ندارد واحد حقیقی است. بلا واحد اعتباری یک مجموعه رو شما یکی حساب کردی. الان یک خانه رو میگی آقا یک خانه داریم ما. یک شهر قم بیشتر تو جهان نیست. یک کره زمین بیشتر نداریم ما. یکیه. یکی اعتباری است، چیز یکی حقیقی است که جز نداشته باشه. اینا خب اون داره توضیح میده لم یکن له کفوا احد رو.
بله اینا نباشه خب معلوم نمیشه.
معلوم نمیشه چی؟ از کردم همه میگن خدای ما شبیه ما نیست. اون ببخشید جسد توضیح میگه اوقایی که ذکرم میپرسته، الان میگن تو مصر هست یک چیزی درست کردم به نام ذکر میپرست، میگه آقا هر چی هست از همینه. این همه خیرات و بلکات داره شبیه نداره. لم یکن له کفوا احد. ولی نه از جهت خیر و برکت داشتن، یعنی خب سمبولش دیگه، بار سمبول این نوعش، یعنی نوعش دیگه. ولی باید بگه ولا این هم خالقی دارد. اتفاقا از کردم هرچی که شکوهش بیشتر، دقتش بیشتر، مثل یک کامپیوتر، این یقینا خالقی دارد. چیزی میتونه خالق نداشته باشه که جزء مقدار نداشته باشه. فوق‌العاده است. خب بریم یکی جمله بعدی رو مرز کنیم. الذی خلق الخلق لعبادته. تا حالا بحث صفت ذات و خودش بود و خودش، از اینجا حضرت وارد میشن در مورد آفرینشش که خداوند رو آفرید. بله خداوند آفرید. های جمله آخر بخواستم اینم فرستادم براتون. بله این چند تا نکته اینجا هست. اول اشاره به آیه شریفه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میباشد، که هدف آفرینش همه خلق حتی شیطان عبادت بیان شده. این آیه رو خیلی خیال مکن با شیطان تخصیص خورده، خیال مکن با نمیدونم اشرار عالم تخصیص خورده. خداوند که میدونست اینها آدم های بدی هن، اغواگر از شیطان، اینا رو پس برای عبادت نیافریده دیگر،
برای
اغوا آفریده. ما اینجا گفتیم نه، همجور که عموم آیه هم میگه، حضرت هم داره میفرن خلق الخلق عبادته. البته مقصود عبادت خود شیطان، این خودش باید عابد بشد نه عبادت اشخاص دیگر. اگرچه در نظام احسن الهی اقواع شیطان زمین ساز رستگاری و استقرار ثواب صبر بر معصیت در دیگران هست، ولی غرض از خلقت شیطان عابد شدن خودشه. این خیلی نکته مهم میه.
نه غرضی باشه که بقیه مخالفت او رو بکنن
ثواب ببرند. نه خدا شیطان آفرید که بهشتی بشد. اتفاقا امکاناتی که مثلا خدا فرض کن به ترامپ میدونم به این بایدن به این نتانیاهو به هر که آدم شرورهای عالم که میده، این نمیتونه روز قیامت بیا خدا تو که میدونستی من فلانم، چرا من این همه بمب اتم دادی، همه من موشک دادی؟ میگه خدا اتفاقا من همینا رو دادم که تو بهشتی تر بشی. چرا؟ هرچه انسان توانایی بر معصیت داشته باشه صبر بر معصیتش بیشتر ثواب داره. خلق الخلق لعبادته، همون کاردی که دست شمر خداوند نگه داشت، دستشو فلج نکرد، شمر رو که اون چاقو رو کند نکرد، او رو برای که بود که عبادت کنه شمر، برای که بندازه. شما چیزی رو که توانای معصیت داری بتونی ظلم کنی نکنی خیلی ثواب ده. تو کسی که عاجز است، او که عاجزه که ثواب نمیبره، نمیتوند که معصیت کنی خود ثواب ده. صبر بر معصیت متفرع بر قدرت بر معصیت است. خلق الخلق لعبادته. هیچگاه نکته دوم در دستگاهی، چون خیلی شبه داره من دیگه خودم این رو پروروندم، یعنی توی جهت هیچگاه در دستگاه عدل الهی شیطان قربانی بهش رفتن دیگران نمیگردد، ولذا نمیتوان فلسفه خلقت او را اقواگری دانست و خداوند را ظالم به شیطان بلکه دیگران فرض کرد، زیرا واضح است که چنین نظریه‌ای منجر به شرکت خداوند در اقواگری خواهد شد، ولذا قائلین به این نظریه مثل آقا جوادی آمودی، مثل خیلی هم میگن آقا شیطان کلب معلمه، شیطان سگ دست آموز خداست. خدا میگه بگیر پایی رو،
بگیری نام مظلوم ابدا هاشا و کلا جاده چرا این کارا رو میکنه چرا به زشت رو به خدا نسبت میدی خدا ابدا به شیطان نمیگه برو کی رو بگیر او رو نگیر شیطان میگه برو عبادت کن نعوذ بالله من انتصاب الاغواء الیه که خدا رو مضل میدونه میگن که مظهر اسم مضل شیطان است خدا از سامی دارد تو قرآن هم گفته یه زلو دیگر چی میخواد؟
چیزی بهتر
میگم آقای جوادی آقای هر کسی دیگر خود تو قرآن داره علل الرحمن علل عرش استوا جا ربک باید بری سراغ اهل بیت ببینی یوزلو رو چه معنا کردن یوزلو یعنی سلب توفیق معنای ادبی داره یعنی که
اول میفهمن بعد با
آیه چی رو میفهمن بله تأثیر کلم معلم رو شما سرچ کن من با سرچ کردم تو این تسنیم رو الان این نرم افزار مرقوم رو داری شما ندارید شما
کی
نرم افزار مرقوم آره یک خود باید دست بجیه بشه 100,000 تومان پول بدی بعد 95 تومان آره بخیر با اونجا کل معلم رو سرچ کن شما بشاید من سال بودم تا چند بودن 40 تا 50 تا بود هی کل ما یک چیزی یاد گرفتن این میگن متاسفانه خب کل معلم بعد خودش میدید آقا توضیح که میدهد همینه این آقا دستاموز خداست کل معلم یک موجود مهربون کلب وحشی نیست بگه ان شیطان لکم ادوون فتخذوه ادوون نیست هیچ وقت شما به ادو نمیگه کلب معلم نمیگه سگ دست آموز اتخذوه ادو یعنی دشمن است شما با مانند دشمن بایش برخورد کن بترس ازش تا میتونه فوشش بده هیچ وقت صفت خوب کلب معلم روش نذار تا میتونه فرار کن بگو آقا فرار کنه دست از این یک آدم یک موجود رمیده رجیم است کلب معلم به 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 کلب شما سگ دست آموز خدایی رفیق خدایی شما دربان خدایی اینجوری میگن میگن این سگ دربان خداست مواظب از اغیار و اشرار و اینا وارد بهش نشن خاطر آسوده پیامبر رو ناآسوده نکنند این عمر و کذا بخوان بیان کنار پیامبر که پیامبر ناراحت میشه شیطان رو خدا فرستاد سراغ عمر ابوبکر که اینا رو از بهش دور کنند خب اولین اشکالی که بچه رو خود شیطان میره جهنم ای کل معلمه یعنی چی بگو آقا عدو الله عدو المؤمنین دشمن خداست کل این شیطان دشمن خداست اینا تو ذهنش اینا متوحد افعالی است آقا غیر خدا هیچ فاعل وجود نداره عدو الله یعنی چی ما فاعل غیر الله رو به رسمیت نمیشناسه شما عدو الله رو به رسمیت میشناسی توجه میکنی چه ارزش میکنم خیلی زشت از دید اونا میخوام بگم یعنی عدو دشمن خدا نعوذ بالله میگم برای شیطان عدو الله شیطان عدو المؤمن است نه کلب معلم ولی در این حال خدا او رو برای عبادت آفریده بود خودش از این نعماتش از این تواناییش در راه بد استفاده کرد و باید پاسخگوی اعمالش باشه ولی خدا اصلا برای اذلال نیافریده بودش برای اغواگری نیافریده بودش برای پاچگیری نیافریده بودش که برو او رو بگیر که وارد بهش نشه ابدا نخیر اینم نکته دوم نکته سوم اگر خلقت تکوینی معلل به عبادت شد قهرن واجبات الهی همه معلل به عبادت این نکته من مدتی بهش رسیدم میگم آقا اگر خلقت تکوینی شد به عبادته مگه میشه فرامین الهی رو ما از عبادت توهی کنیم واجبات توسلی داشته باشیم نداریم در واجبات تشریعات الهی همش تعبدیه اگر جایی هم بدون قصد قربت ساقط میشه از باب حصول غرض است یعنی یک غرض ادنا داریم یک غرض بالاتر داریم اون غرض اصلی از این که آقا میت رو دفع کن همینه که تو به خدا نزدیک بشی اما اگر اون انجام ندادی یه قرض ادنایی از یه قرض پایین‌تری هست که بوی میت همه را اذیت نکنه شما زیر خاک کردی ولو به خاطر پول گرفتن ولو به خاطر ریایی اونه تحصیل غرض صورت میگیره، نه اینکه امتثال باشد. امتثال ابدا، امتثال باید قصد قربت و تعبدی باشه و سقوط و دیگر واجب توسل نخواهیم داشت و سقوط واجب در فعل عاری از قصد قربت ممکن است باب تحصیل غرض قرض باشه، قرض ادنا باشه. اینجور خلاصه اینجوری حالا زمان استدلال اینجور. یه بحث چهارمی هم دیگه من خواستم دوم البته هست الان من الان یه مطلب دیگه براتون میفرستم. بحث خلقت برای بهشتی شدن ما تو روایات داریم، ما لرحمته تو قرآن هم داره. اینجا هم اون بهشتی شدن پس از عبادت است. این هم یک نکته خیلی مهمی حالا اینجا توضیحش ندادم. آقا میان آقا سوال میکنن آقا خدا چرا ما را آفرید با این همه سختی ها، با این همه مشکلات ها جدی؟ میگه ما خدا شما را آفریده که براتون بهشت. خب میگه خب یک راست ما را آفرید بهشت دیگر، یک راست ما را تو بهشت خب آفرید. میگیم آقا بهشت با استحقاق لذتش بیشتر یا بهشت بدون استحقاق؟ شما بس از یک دوی میدانی بهت یه مدال بدن، خب بیان که تو اتاق نشستی بیان بهت یه مدال بدن. معلومه با سعی و تلاش، با صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت است که اون لذتش اصلا قابل قیاس نیست با اینکه بدون تلاش خدا این فرایند برای تو ایجاد کرد، این امکانو بهت داد که با تلاش به اون لذت بزنی، صد برابر لذت ببری. خودت لگن میخوای بزنی به بختت، ولی خداوند کاملا یک مکانیسم بالاترین التزاز رو برای ما فراهم کرده. خدای مهربان توجه میکنه چه عرض میکنم، این مزمار، این میدان مسابقه رو برای ما چیند، اون مدال ها رو اونجا قرار داده، بدو برس به اون لذت بالاتر. اعتراضی داری به خودت اعتراض کن که چرا از این فرصت استفاده نکردی. لذا اون روایات عدلم که بهش رو قایت قرار داده با این روایت شریف، با اون آیه شریف ما خلق الجنه انس الا لیعبودن کاملا در یک مسیره، کاملا در یک مسیره. اینا همش عبادت هست برای اینکه اون التزازه بیشتر محقق، استحقاق که باشد التزاز بیشتر به جان می نشینه، اون لذت کاملتری نصیب انسان میشه. اینم نکته چهارم کال این چیزاشو عرض میکنیم. این آره اینم یکی بعدیش من الان خدمتتون بفرستم. فقره بعد داره و اقدرهم على طاعته بما جعل فیهم، قدرت داد بر طاعتش به آنچه که در آنها قرار داد. یعنی عبادت رو هدف خلقت قرار داد، ولی خب سرمایه هم داد، توانایی داد، قدرت داد. اقدرهم على طاعته و ما جعل فیهم. این حالا چند تا نکته تو اینجا داره، من حالا یک نکتهش بحث قدرته، این خیلی مهمه. آقا مبادی فعل اختیاری چیه؟ آقا بابا
تصور تصدیق، تصور
کو قدرت اسمش نیست. شما توی فلسفه، تو کنه هر جا اسم از قدرت محو نیست. چرا؟ چون قدرت تساوی فعلی ترک دیگر، یعنی در فرض امکان همیشه بود کاملا شما میتونی فعل رو ترک کنی ولی انجام بدی، این میشه قدرت دیگر، توانایی در فرض تساوی قدرت یعنی تساوی فعل ترک دیگر، در اون فرض است که قدرت معنا پیدا میکند دیگر. خب این تو ذهن فیلسوف نیست، ذهن فیلسوف میگه اگر علتش باشه واجب تحقق است، اگر یک ذره از اجزای علت تام نباشد ممتنع تحقق است. همه اشیا در قالب بین ضرورتین است. امکان یعنی چی؟ امکان ما نداریم، لذا قدرت نداریم. مکرر شده شما حالا شاید توجه نمیکنید، یه خود وارد بحث جبر اختیار بشید، برید تو به آقایون فیلسوف صحبت میگه قدرت یعنی چی؟ ما قدرت ما نداریم. امکان ذاتی مقصود تا آقا، امکان ذاتی که به فنا رفت، همه شد واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر. امکان ذاتی دیگه عینیت نداره، تو خارج چیز نداره. امکان فرد نه بس امکان بسه واجب بالغیر است امکان ذاتی به نظر اینه هیچ نمود خارجی نداره شما تساوی فلتر اگه نیچی بتونی انجام بدی ولی انجام ندی یعنی در عین وجود همه شرایط همه زورت مکن تینت خبیث داری پدر و مادر بد داری تو بدترین محیط فاسد هستی همه انگیزه های گناه در تو موجود خلوت کرده با اون فاحشه فلان همه جور انگیزه گناه هست ولی تو میتونی ترک کنی یه قدرت فقط تو مکتب انبیا که مبتنی بر عقل صریح و واضح هست ولی در مکتب بشری نه آقا ما همه چی در قالب مثل همین در آتش مثل کتری آب رو آتش ما بینیم اگر زیر کتری گاز روشن باشه بعد از 10 دقیقه این جوش میاد دیگر یعنی چی آقا دمشم جوش نمیاد محال جوش بیاد یا شرایط جوش آمدن هست که حتما جوش میاد شرایط نیست جوش نمیاد انسان مثل همه مخلوقاته مثل همه چیزا یا شرایط گناه کردن هست که حتما باید گناه کنن یا یکیش یه خورده ساییده شده از اون اجزای لطا محال از این گناه کنن اینجوری میگن مشکلش هنه که قدرت رو دیگه نمیبینم احسن تو قدرت رو یعنی اسم بخار میدونن آقا این توانایی کارو دارد یعنی این مثلا این آقا اگر دستش قطع بود نمیتونه سیله بزنه ولی الان یه قدرت اسم بخار دارد یک دست دارد
این جز
اخیر علت این جز اخیر خود اراده رو داریم میگیم ما ای که تصمیم میگیرد میتونه تصمیم نگیره
شما اراده اگه جز اخیر علت باشه اراده معرب میشه فعل معرب نمیکنه
حالا عرض میکنم پس به حرف شما رو توضیح بدم آقایون آمدن گفته آقا ما فهمیدیم شما که میگید که حالا کشف که آقای متکلمین چی میگه اجزا علت تام مگر طبق ضرورت علی طبق ضرورت علی گفته اختیار منتفیست ما اتفاقا اختیار رو به بهترین وجه میگیم شما چرا همه رو میبری او بره اراده خب همه رو بیار ای بره اراده خب اراده هم جز اجزای علت تام است دیگر اگر ما اراده چون اختیار کرد داره انجام میده دیگر بس ما کاملا اختیار رو قبول داریم ولی در قالب اجزای علت تام کردیم تو خیلی حرف ما منطقی تره میگم آقای فرزو خیلی زرنگی محل نزا رو بردی جای دیگه محل نزا تو خود اراده است خود اراده خود تصمیم خود فاعلیت کار آیا این اگه اجزاء علتش بود میتونست محقق نشود؟ نه خیر نمیشود اگر اجزاء علت تامه برای تحقق اراده بود همه بود آیا میتونست اراده نکنه؟ نه قانون ذرات الیک اینجا حاکم از اسم ازش نیار اون آقای فرزو میگه میگه پس ما رو مسخره کردی خود اراده که مسبوق به ضرورت است بدون اگر علتش باشه باید اراده کند نمیتونه اراده نکند این مثل این است که به قول اون بنده خدا تو تلویزیون میگفتن زمان صدام با این بعثیا فلان مصاحبه میگه تو جبهه گفتن ما را داوطلبانه به جبهه آوردند اینجور میشه قصه ما را داوطلبانه به نماز خواندن واداشتند اینجور چون اراده که شد مسبوق به علت اگر علتش باشه محال محقق نشود اگر اجزایش هم یه خورده سایده بشه محال محقق بشود یعنی قانون ذرات علی بر خود اراده که حاکم است بعد میگن نه بعد از این که اراده کرد خب باید انجام خب ما هم میگیم هر کس میگه بعد از مراد از اراده تخلف پیدا نمیکنه شما مثلا اراده میکنی کار رو تصمیم میگیرید یه مقدار ولی اون که به مقدار حرکت دست حالا یه مقدار یا اون تحریک اعصاب محقق میشه
حالا میتونه اراده پس کنه
دیگه احسن تو میتونه اراده کنه و حالی که این آقای فیلسوف میگه اگر اجزای علت تامه اراده باشد نمیتونه اراده نکنه
اراده هم جزء
خب میگم باز دوباره درس تکرار میکنید دیگه میگم خود اراده خود تصمیم گیری با آن حادثه من در
حادث من الحوادث، حادث من الحوادث اگر اجزای علتش باشد میتونه اراده نکنه؟ نه نمیتونه.
تسلسل چی میگن؟
نه نمیتونه. چی؟
میشه.
این باز بقول یک بحث دیگه است. این راه حلشون که شد اصلا کشک. خب هیچ. آمدن اشکال میکنن به ما. میگه آقا ما رو که نذاشتید دفاع کنیم و سرمون که چی؟ آقا ما یک اشکال بذارید به خودتون بکنیم. چی آقا؟ فعل ارادی چیه؟ اونی که مسبوق به اراده باشه. شما میگید اراده فعل ارادی است؟ خب اینا باز باید قبلش اراده باشد. فایده سلسل میگیم آقای فیلسوف ما باز اشکال اول رو دوباره تکرار میکنیم. تو بیچارگی دینه که قدرت رو ندیدی. فعل ارادی اون است که مسبوق به قدرت باشد، توانایی بر فعل و ترک باشد. فعل ارادی از نظر من، از نظر آقای خویی، از نظر محققینی که متکلمین اصولیون، یعنی صرف القدره. نه اینکه فعل ارادی اون است که مسبوق به اراده باشد که تا بخواد منطبق بشه بر خود اراده تسلسل لازم بیاد. همون مثل بحث دیروزی آخر جالب اینه. میخوام میگم میگن ارادیت کل شیء بالاراده و ارادیت الاراده بنفسها. اینو میگن دیگه. چربی هر چیزی به روغن است، چربی روغن هم به خودش هست. خب میگیم آقا یا مثلا ما با یا اون قاعده رو قبول داری که ارادیت کل شیء به اراده، اگه او قبول دید بر خود اراده هم منطبق است، پس شما یا اون قانونه رو درستش کن. ادامه بحث دیروز یادتونه از کردم آنچه که منجر به تسلسل می شود تالی فاصلش تسلسله. چون تسلسل لازمیت باید از اون قانونه دست برداری، نه اینکه اون قانونه رو سر جاش تحفظ کنی. تسلسل بگی ما قبول نداریم. اگر تعریف فعل ارادی به این است که آنچه که مسبوق به اراده هست اراده هست، خب فعل ارادی هم آیا فعل ارادی هست یا نه؟ اگر این فعل ارادی میدید خب اون تعریفه باید برش منطبق باشد، نه این که میگه چونی که تسلسل لازم بیاد ما توقف بکنیم دیگه. ما میگیم نه، ارادی یا تال ارادتی به نفسه هم میگه برو تعریفه رو پس درش تجدید نظر کن تا از این تالی فاصله تسلسل راهی پیدا کنی. تجدید نظر تو اون تعریف فعل ارادی چیست؟ همونی که گفتن آقا فعل ارادی صرف القدره است، به کارگیری قدرت است. در فضایی که فعل و ترک مساوی شما انجام بدی میشه فعل ارادی، نه اینکه فعل ارادی اون نیست که مسبوق به اراده باشه بعد که قدر تسلسل بشه. خب ما نمیگیم آقای آخوند خلاصه آقای فلان اصلا آدم عصبانی میشه. اینا نه قدرت انسان رو بهش تصدیق کردن نه علم رو. طبق اون حرفایی که اول عرایزم میدونید که خودتون تصریح میکنن جز علم حضوری اصلا قابل تصریح نید. طبق اصالت و وجود و کذا علم حصولی رو هم شستن گستن کنن. یعنی نه انسان عالم میدونن بله آقای
نه قادر.
یعنی هیچی. یعنی انسان رو فرشی چیه؟ فصل ما انسان ناطق بودن و فاعل بالاراده بودن و بالاختیار بودن بود. اینا هر دو رو گذاشتن که اینا عجیبه. فیلسوف ها از نگاه فلسفه بیایی تو اصلا یک عالم یک جور دیگه میبینی. بازها تو بده این کار رو کنی. نه قدرت رو قصد کنی. قدرت رو قصد کنی. الان به شما دیشب با این آقا اسمش حالا نمیاد چون زفت میشه. داشته ما بحث میگه از حسید خیلی ادعات و اصول داره. همینجور. گفت مثلا قدرت رو نمیفهمم. قدرت رو نمیفهمم. گفتم وای به حال ما یه حوزه، این همه کلمه قدرت توی السنه عوام، تو آیات، تو روایات. و اقدرهم علا طاقته به ما جعل فیهم، این همه قدرت. لا یکلف الله نفس الا وسعها. وسع یعنی این قدرت دیگه. این رو نمیفهمی تو؟ میگه نمیفهمم. ما هرچی خواندم این بوده. مقدمات فعل چیه؟ تصور، تصدیق، جزم و عزم و برو. مثل آب زیر کتری که روشن میکنی، مراحل جوشش آب چیه؟ کبریت بزن، شیر گاز رو واکن. اما تصور و تصدیق دارم میگم دقیقا انسان مثل همون کتری آب میدونن. تصور و تصدیق و یه آب گرما آمد و قل شروع کرد به جوشیدن. یه قدرتی، یک این میاه نه ظرف تساوی فعل و ترکی باید تصویر بشه تا اون فاعل مختار تصویر بشه که نکردند متاسفانه. چیز بی واضحی رو نمیبینن. آقا نگید نه ها. ورودم از کردم مثل ملا صدا میگه آقا قدرت بلفلتر یعنی چی؟ تصریح میکنه میگه در ظرف ضرورت فعل ما میگیم قدرت بلفل دارد، در ظرف عدم امکان ترک میگیم قدرت دارد. بله خب این که نشد که، این چی شد؟ خصه عالمیست دیگه. از اینم صفت فعل خدا متعالی میخواید که باشه یا میخواد ادامه هم میخواد گیرم تاخر بخونی؟ پس تکیه بر عنصر قدرت اولا همان امر بین الامرین است. توجه میکنی آقای چون اقدرهم. این خیلی جالبه، خدا قدرت میدهد یعنی چی؟ دادن قدرت از سوی خدا، صرف قدرت از جانب شما، امر بین امر است. زیرا فعل خدا اعطاء قدرت، فعل بندگان صرف قدرت است. پس دو فعل و دو فاعل هست. هرگاه خداوند اعطاء قدرت را متوقف ساخت، انجام فعل ناممکن خواهد شد. امر بین امر این است، یعنی نه تو یله و رها هستی، هر کار خواستی بکن، نه خدا یکو میکشه. کل دستت مثلا ناتمام میکنه، به هم مقدار کم به تو قدرت داده، همه چی دست تحت ید اوست، آنن فآنن داره به تو قدرت میدهد، ولی سر و قدرت توسط تو انجام شد. امر بین امر، نه یه لوره ها هستی نه مجبور هستی.
امر بین امر، امر اینو چی میگید؟
امر این جبر و تفویض، یعنی اینجور نیست که مجبور باشی شما، یعنی نه این میکرد یه لوره ها باشی، نه این که مثل مترسک باشی شما رو بچرخاننده که جبر باشه، نه این که خدا باشی یعنی قادر مطلق باشی، خدا باشی، اینجوری نیست. لذا پس این، ولی هر لحظه خدا قدرت رو میده، هر لحظه میتونه بگیره، ولی شما داری انجام میدی. اصلا این بحث جبر و اختیار فوق العاده تأثیری تو بحث خداشناسی، بحث رابطه خلق و خدا، رابطه آیا وجود ربطی است فلان. اگه وجود ربطی رو بگید، اگه معنی حرفی که اصلا فاعلیت معنی نداره، اصلا فعل شر معنی، فعل خیر معنی، هیچ کدوم معنی ندارد. ما یه که داریم صرف قدرت میکنه، ما خالق اعمالی. حالا این توضیحاتش دیگه بحث جبر اختیار. ثانیاً در مقابل ذرات علیسمی توضیحات که الان دادم، زیرا قدرت معنای تساوی فعل و ترک میباشد که نمیتواند با مفروض فیلسوف که ضرورت فعل در فرد اجتماع شرایط فعل یا ضرورت در فرد اختلاف در یکی از شرایط فعل باشد جمع گردد. این قدرت با اون ضرورت جمع نمیشد.
الان شما این ضرورت علی که اینو میگن، بالاخره وقتی کسی تصور تصدیق کرد، جزم به فایده کرد،
میتونه انجام نده.
نه اراده هم کرد.
میتونه انجام نده دیگه.
اراده کرد.
میتونه اراده نکند.
نه حالا اگه اراده کرد.
خب نه.
نه اینو بگید. اگه اراده
خود فعل اختیاری خودش اراده است دیگه.
حالا اراده کرد، اختیاراً اراده کرد.
شما اگر نگاه کن.
اینو شما الان بگید اگه اختیاراً اراده کرد.
میگم اراده خودش فعل اختیاری است. ما در مقدمات فعل اختیاری داریم حرف میزنیم. خب نمیشد میگم شما توجه. معلومه که اراده کرد مراد محقق میشد. او که شکی نیست. او که خب خود اراده رو چرا فعل اختیاری حساب نمیکنن؟ خب ما میریم خب.
بلکه
اگر اراده کردی میتونستی اراده نکنی. اگه اراده کردی
که معلومه موقعی که من بشکنم میشکند.
معلوم نه، ذات علی میگه آقا هر که علت تام محمد معلولم هست. خب همین دیگه.
اراده کردی
نه او که ما هم میگیم. خب باید که خود اراده رو چیم.
حالا نه تو اراده نه.
خب اگه خب میگم دیگه، میگم دیگه داوطلبانه ما رو آوردن بجا. خب داوطلبانه نشد دیگه، اراده نشد.
شما اگه نمیگین اگه علت تا اینو میگن، اگه علت تا محقق شد فعل محقق میشه. حالا اگه علت تام چی جزء اخیر علت تام اراده،
خود اراده رو چی
خدا میگه الان بحث ما در اینه که اگه علت تام محقق شد
چرا ایران شما
خب پاسخ نمید؟ اراده تو اراده کردی؟ حالا کلمه
کانه دیم اراده نمیشه دیگه. اگر نمیشه دیگه، اگر اجزاء علت تامه اراده باشد نمیشه اراده واقع نشد.
حالا
اراده نکنم اگر اجزای علت تام اراده باشه میتونه اراده نکنی
نه شما
جواب بده جواب بده نه نخواه جا همون جاست همون جاست دیگه
الان ما باید کشی رو بلند دارم
با شما داریم حرف بزنه
اگه اراده کردی جز از این علت تام هست اما هم تام میشه
میگم میتونی اراده نکنی
اگه اراده نکردی
نه میتونی اراده نکنی در فرض بودن اجزای علت تام در فرض اجزای علت تام اراده میتونی اراده نکنی میتونی اراده بکنی آقا چی؟
نمیدونم
یعنی اینقدر حریت ندارید که عقل خودتون رو به کار بگیرید یعنی میگه که قانون ذات علی رو میپذیرید در اونجا؟
نه اینجا
قانون ذات علی رو تو خود اراده میپذیرید؟
نه
تصور نه این باید خیلی بحث داره چرا بحث داره؟ یعنی خب جبری هستید؟ یعنی من نمیتونم اراده نکنم؟
چرا من میتونم اراده
نکنم؟ اگه میتونی اراده کنی پس منو بشه قانون ذات علی قبول نداری یعنی با بودن اجزاء علت تام اراده شما میتونی اراده نکنی پس قانون ذات علی قبول نداری دیگه
اراده
بحث داره خب بحث ما همونجاست ما بحث ما همونه محل نزاع ما همونجاست که میگی ما بحث نداری محل نزاع ما همونجاست که شما نمیخوای ورود کنی مال ما اصلا ما جنگ محل نزاع نیست محل نزاع نیست محل نزاع ذات علی خود اراده خود اراده اگر اونجا همچنان میخوای تابع فیلسوف باشی نمیخوای حریت داشته باشی برو همون دست رو بوسون بحث داره یعنی که نمیخوای قبول کنی دیگه
نه
پس چی خب همین دیگه خیلی واضحه خیلی متکلمین ما گفتن انا فاعلون اگر کسی ارادش تحت ید کسی دیگری بود اصلا فعل مالی نیست این خیلی توجه میکنید ذرات علی بر اراده حاکم که باشه یعنی شما رو می ارادوند یعنی شما اراده شما دست کس دیگه است یعنی اراده نیست یعنی اراده نیست
بابا
اینا خودشون
میگن اراده جو میتونی اراده بکنی
اراده نمیشه میگه امکان قبول نداری نه دیگه میگه ذرات علی رو شما قبول نداری دیگه یا قبول داری آقای فیلسوف چیه شما
این هم یه انتصاب اشتباهی به آخون پیشو میگن جبریه اصلا ایشون جبری نیست
معلوم
توجیه داره
هیچ کی جبری نیست هیچ کی جبری نیست به قائله میگم هیچ کی جبری نیست یه لحظه یکی بزنید پس گردن آخون یک که برمیگرد یک مشت بزنه به پلوت میگه که به حالی که
قائله به جبر نیست
قائله به جبر نیست دیگه میگم حرفاش جبریه
نه
چرا همینه دیگه؟
حرف آخون اشاره به روایت رفعل چی داره؟ جف القلم اشاره به روایت جف القلم داره
روایت نداره ما جف
القلم
خودش میگه دیگه
نه
اصلا ببین حالا جما محله بس خودت نمیای ورود کنی بعد میخوای من نظر آخوند رو بگی چیزی که مربوط خب بس برد نیست بگو تا آخر بلد نیستم دیگه اینم مال این بحث این تعجبه اینا بس که ببخشید آقای حجتینی یا بس که اینا عمامه ها گنده بوده ریشا بلند بوده بس کرامات و اینا به اینا نقل کردن اصلا احتمال اشتباه بره آقای علامه طباطبایی علامه طباطبایی آقای شهید مستاد مطهر ملا صدرا ابن سینا ارسطو ابدا اینا خودشان یک دنیا فکرن شما بعد نمیگه بابا شیخ صدوق داریم سید مرده داریم شیخ مفید داریم علامه علی داریم خواجه نصیری داریم امام صادق داریم پیامبر داریم خدا داریم بیا همه عاقلی برن اینا رو نمیبینه اونا رو میبینه خب بابا بیا ای بر
نه میگم اشتباه که دارن ولی چون بزرگن
اشتباه دارن آره مثلا خواسته مثلا عبا رو بوشه دستی بخواد تو چیب راست قیلت دلدی به چپ همین مقدار اشتباه داره ولی تو فکرهای اساسی که ابدا ابدا آشا و کلا تعجبه شما نمیدارم تدبیگی رو چه حساب شما اصرار داری بهش اگه نمیخوای فکرت خور باشه خب و قطع عذرهم بله حجاج آره بس باشه دیگه آره آسایده میاد یک چایی بیدید برای آقا بخور
آقا چایی بیدید
نه
ایشون آره و صلی الله علی محمد و آله طاهرین الله.